مدنی تهران به آزمون کاتالیست. طبق این خبر، دبیر کارگروه کاهش آلودگی هوای استان تهران از تصویب الزام تمامی مراکز معاینه فنی به آزمون صحت کاتالیست اطلاع داده. متشکرم که این بخش رو همراهی کردید. موضوع ما یادتون نره به 888-822-301 زنگ بزنید. اگه با این مشکل تا حالا مواجه شدید توی شهر که تابلوهای علائم راهنمایی رانندگی خانه نیستن، حالا به دلایل مختلف از جمله شاخ و برگ درختان، بگید کجای شهر این شرایط هست تا ما پیگیری کنیم. 888-822-301.
ساعت 17:30 و حالا مروری داریم بر چند خبر. رفع مشکل تامین شیر خشک رژیمی تا اواسط هفته. سرپرست اداره کل فرآورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل و شیر خشک سازمان غذا و دارو گفت تأخیر در تامین شیر خشک رژیمی تنها مربوط به یک برند خاص بوده که به دلیل توقف چند روزه در گمرک رخ داده است. مراحل ترخیص انجام شده و این محموله در حال توزیع است و تا اواسط هفته مشکل برطرف خواهد شد. نوزادان عزیز، کد ملیاتون آماده داشته باشین که شیر در راه للای للای. هجده شهر به طرح تبدیل پسماند به سوخت مجهز می شوند. وزیر کشور در رابطه با این طرح گفت برای این کار لازم است روزانه حداقل 120 تن زباله تولید شود. اگر این موضوع به نتیجه نهایی برسد، روزانه 5 میلیون متر مکعب در گاز کشور صرف جویی می شود. داریم میشیم کشوری که از زباله سوخت تولید می کنه. حالا هر کی زباله بیشتر تولید کنه بهتره. برعکس. کاهش 5% مصرف انرژی در پایتخت. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ گفت با همراهی و همکاری مشترکان تهرانی، نیاز مصرف انرژی در پایتخت طی تابستان امسال 5% نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. آفرین، ولی 5% مصرف یه خانواده است. خانواده های دیگه هم اگه یه گوشه کارو بگیرن ممنون میشون. یعنی اصلا تو شادیاتون جبران کنم یه تنه. بازار برنج در مسیر آرامش. دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران گفت موجودی برنج کشور در سطحی اطمینان بخش قرار دارد. از ابتدای سال جاری بیش از 500 هزار تن برنج از گمرک‌ها ترخیص شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. در صورت تداوم روند واردات و تسریع در تامین ارز، میتوان به تعادل حداکثری بازار تا پایان سال امیدوار بود. قیمت هم همون قیمته یا با قیمت قربونش برم میخواین اعلام کنی؟ از الان بگین تکلیف هممون مشخص شه، چون بدونم مثل وحید شمسایی برنج رو از برنامه غذاییم حذف بکنم یا نه. و قطعی‌های مکرر برق دلیل افزایش قیمت مرغ است. وزیر جهاد کشاورزی گفت گرمای شدید هوا و قطعی‌های مکرر برق موجب شده مرغداران نتوانند شرایط مناسب برای پرورش طیور را فراهم کنند و ناچار به عرضه مرغ‌ها قبل از وزنگیری کامل باشند. همین وزن پایین مرغ‌های عرضه شده و بالا رفتن هزینه‌های تولید باعث افزایش قیمت تمام شده در بازار است. من نبودم، دستم بود و تقصیر آسینم بود و اینا، عیبی نداره، اون کتم اصلا مال خودم بود. بله.
عصر تهران. We'll be right back.
اما اقتصاد نسل کشی، پشت پرده نسل کشی غزه فقط ارتش رژیم صهیونیستی نیست. از غولهای تسلیحاتی تا شرکتهای فناوری، از بانکها و بیمه ها تا دانشگاهها و شرکتهای نفتی، همه در یک زنجیره جهانی جنایت علیه مردم فلسطین شریکند. اینجا جنگ فقط با گلوله نیست، با پول، تکنولوژی و سکوت رسانه ها ادامه پیدا می کند.
یه تصویر تکراری اما دردناک. ساختمان های ویران، کودکان خاکی، مادرهایی که فقط به آسمون نگاه می کنن و امیدی ندارن. اما یه سوال، واقعا کی پشت این جنایت هست؟ آیا فقط ارتش اسرائیله؟ این زن فرانچسکا آلبانیزه است، گزارشگر ویژه سازمان ملل. از سال 2022 با مأموریت مستقل و بی‌طرف از سوی شورای حقوق بشر شروع کرده بررسی نقض‌های حقوق بشر تو فلسطین. گزارشش اونقدر محکم و مستند بود که مأموریتش سال 2025 با رأی گسترده تمدید شد. اما چی گفت که آمریکا تحریمش کرد؟ آلبانیزه گفت که پشت این جنگ فقط گلوله نیست، یه اقتصاد عظیم و حساب شده است، یه ماشین پولسازی با موتور شرکت‌های چند ملیتی. اون گفت نسل کشی بدون تکنولوژی فقط یه فکر خام بود، این شرکت ها بودن که واقعیش کردن. حالا بریم ببینیم تو گزارش آلبانیزه دقیقا از کیا اسم برده شده. شرکت لاکید مارتین آمریکایی و البیت سیستمز اسرائیلی با ساخت جنگنده ها و پهپادهای مرگ آسمون غزه را به میدون قتل عام تبدیل کردن. در کنار اون، گوگل، مایکروسافت و آمازون با ارائه زیرساخت‌های فناوری، سیستم‌های نظارتی و هوش مصنوعی، کنترل و سرکوب مردم فلسطین رو تسهیل کردند. شرکت مکروت اسرائیلی با در اختیار گرفتن 97% از منابع آب، زندگی رو به ابزار فشار تبدیل کرده. شرکت‌هایی مثل شفرون آمریکا و گلنکور سوئیس هم سوخت لازم برای ماشین جنگی اسرائیل رو فراهم کردند. بانک‌هایی مثل BNP پاریباس فرانسه و بارکلیس بریتانیا با پول این جنایات رو تغذیه کردن و شرکت‌های بیمه‌ای مثل آکسای فرانسه و آلیانس آلمان پوشش مالیش رو فراهم کردن. حتی دانشگاه‌هایی مثل تکنیون و دانشگاه عبری اورشلیم با طراحی ابزارهای کنترل و همکاری با یگانهای اطلاعاتی ارتش علم رو به خدمت اشغال در آوردن. اینها فقط شرکت نیستند، ستون‌های اقتصاد نسل‌کشی‌اند. اما هنوز یه روزنه امید هست. تو دل این تاریکی آدم‌هایی مثل فرانچسکا آلبانیزه هستن که حاضر شدن تنها بایستن، حقیقت رو بگن و تاوانش رو هم بدن. اون تحریم شد، تهدید شد، سانسور شد، اما کوتاه نیومد. از شرکت‌های تسلیحاتی گرفته تا بانک‌ها، بیمه‌ها، دانشگاه‌ها، شرکت‌های نفت و گاز، همگی توی این زنجیره جهانی شریک جرمند. این فقط یه جنگ نظامی نیست، این یه ساختار جنایتکار جهانیه. وقتی دانشگاه توجیه میکنه، بانک تأمین مالی میکنه، شرکت انرژی سوخت میفرسته و رسانه سکوت میکنه، نسل‌کشی به واقعیت تبدیل میشه. اینا فقط شرکت نیستن، اینها شاهرگ‌های اقتصاد نسل‌کشی‌اند. فرانچسکا یکتنه ثابت کرد نسل‌کشی مردم غزه فقط پروژه رژیم اسرائیل نیست، بلکه یک جنایت سازمان یافته جهانیه. فرانچسکا برای حرفش هزینه داد، اما آزادگی خودش رو نفروخت، کاری که همه آزادی خواهان باید در برابر باند جنایتکار جهانی انجام بدن.
امروز در عصر تهران داریم در مورد یک تجربه مشترک صحبت میکنیم، یعنی تجربه‌ای که خیلی همون داشتیم و داریم و اونم آپارتمان نشینیه. در مورد فرهنگ جذاب آپارتمان نشینی و ازتون پرسیدیم که اگر دست شما بود چه چیزی رو بین اونایی که آپارتمان نشین هستن ممنوع میکردین. همه ما یه رفتارهایی داریم، دیدیم، داشتیم که خیلی رو مخه و واقعا درست نیست که بخوایم در برابر همسایه‌مون اون رفتارها رو انجام بدیم یا اینها رو ببینیم. شما فکر میکنین که کدوم رفتار باید ممنوع اعلام بشه؟ سامانه پیام کوتاه ما 3094 که در اختیار شماست و تنها شماره تلفن ما 2265-2465. اما ساعت در حالی که 17:40 است، یه قدمی میزنیم در دنیای فرهنگ هنر.
سلام، عصرتون بخیر. من مریم شهرامپور هستم و شما رو دعوت میکنم به دنیای فرهنگ و هنر. اولین خبر رو میخوام برم به سراغ بانوان مستندساز ایرانی. این روزها 5 بانوی مستندساز کشورمون دوربین هاشون رو به سمت یکی از تلخترین و البته مهمترین موضوعات منطقه بردن، یعنی دفاع مقدس 12 روزه ایران در برابر حملات رژیم صهیونیستی. ماریا ماوتی از همون روزهای اول کارو شروع کرده. فیلمش درباره کودکانیه که توی این حملات بی سرپرست شدن و تلاش آدمهای اطرافشون برای نجات و سلامت اونهاست. کاترین جهانگیری که همیشه دغدغه محیط زیست و مسائل اجتماعی رو داشته، این بار سراغ رابطه مددکاران و مددجویان در روزهای جنگ رفته. سارا طالبیان هم که پارسال با فیلم آبه در جشنواره سینما حقیقت دیده شد، حالا مستندی درباره یک نوزاد شهید در حملات اخیر میسازه. حدیث جان بزرگی نگاهش مثل همیشه متوجه زنان و کودکانه و این بار سراغ بچه هایی رفته که کنار یک محل نظامی زندگی میکنن و ناخواسته درگیر پیامدهای جنگ میشن. و الهام آقالوری هم مشغول ساخت مستندی درباره 12 روز مقاومت، قصه زنی که فقط از پشت رسانه ها جنگ رو دنبال میکنه، اما محدودیت های زنانش توی این شرایط روایت رو خاص و متفاوت کرده. این مجموعه مستند کوتاه که در مرکز گسترش سینمای مستند تجربی و پویانمایی ساخته میشه، تلاشی زنانه برای ثبت رنج ها و مقاومت مردمه، روایتی که هم انسانی و هم عاطفی و البته ماندگار. به سراغ سینما، شورای پروانه فیلمسازی در آخرین جلسه‌اش با ساخت 6 فیلم جدید موافقت کرده. توی این لیست اسمای آشنایی به چشم می‌خوره، مثلا کاظم دانشی با فیلم تازه‌اش به اسم زنده شور مجوز گرفته، محمد حسین مهدویان هم با فیلم ماجرای نیمه شب پروانه ساخت گرفته که تهیه کننده‌اش هم حبیب الله والی نژاده. علاوه بر اینا سعید سهیلی با فیلم شاه برشلی، ساسان سالور با موش خرما، لیلا آج با خانم یامامورا و وحید موساییان با فیلم آسا هم رسماً وارد فاز تولید شدن. خلاصه این که باید منتظر چند تا کار تازه و متنوع از کارگردان‌های شناخته شده و جوان باشیم. بریم به سراغ تئاتر. آخرین آمار فروش 3 مجموعه تئاتر شهر، تالار هنر و تماشاخانه سنگلش تا 24 مرداد اعلام شده. جالبه بدونید که نمایش بر زمین میزندش به کارگردانی علی شمس تا الان با 29 اجرا نزدیک به 9000 نفر تماشاچی داشته و فروشش هم از مرز 3 میلیارد و 180 میلیون تومان گذشته. تالار 4 سو 2 نمایش تازه شروع به کار کردن، یکیش خرچنگه که فقط با 1 اجرا بیشتر از 110 تا مخاطب رو جذب کرده و چیزی حدود 29 میلیون تومان فروخته. الویاتان هم در اولین اجرای خودش حدود 14 میلیون تومان فروش داشت. تالار قشقایی هم میزبان نمایش ریگ چاه و 91 بوده که هر کدومشون با اجرای اولشون بین 11 تا 18 میلیون تومان فروش کردن. اما در تالار سایه، مکبث نهیلیسم و کافه مک آدم روی هم رفته تونستن بالای 210 میلیون تومان بفروشن. کارگاه نمایش هم با آوازخوان تاس بیش از 27 میلیون تومان فروش داشته. بریم سراغ تالار هنر. نمایش کودک و نوجوان سفید برفی و 7 جنگلی با 9 اجرا و بیش از 1100 تماشاگر حدود 139 میلیون تومان فروش داشته و فعلا صدرنشین این تالاره. نمایش مریخی مامان میخوان هم با 7 اجرا بیش از 550 مخاطب جذب کرده و اما در تماشاخانه سنگلج رقابت بین آن سوی افسانه و آموس داغه. اولی حدود 25 میلیون تومان و دومی بالای 44 میلیون تومان فروخته. در کل تا 24 مرداد بیشتر از 13 هزار نفر به دیدن تئاترهای این سه مجموعه نشستند. و اما خبر آخر این که دیوارنگاره تازه میدان ولیعصر با عنوان ارتش فدای ملت به یاد شهدای ارتش ایران که در نبرد 12 روز جان باختن نصب و رونمایی شده. این اثر هنری نمادی از وفاداری نیروهای مسلح و ارادت اونها به مردم و در فضای شهری تهران به نمایش در اومده. واقعا وقتی فداکاری در هر شاخه یاد میشه میفهمیم که معنای وطن زنده است. ممنونم که با من همراه بودید. عصر شما بخیر. خداحافظ.
عصر تهران.
من رویای شبم تماشای تو بود، موسیقی من نفس های تو بود، تو چشماتو ببخش به شب گردی من، چشماتو ببخش دستمو بگیر، گاهی بی هوا میرسه به تو اوج این صدا.
پارکینگ من مال منه؟ پارکینگ شما هم مال مهمونهای من؟ قانونی نانوشته اما همه فهم. پاش بیفته خونت هم باید ببخشی جهت تبدیل شدن به انباری وسایلشون. یکی هم نیست بگه اون قانون برای گذشته بود که خونه ها بزرگ بود، دلها وسیع بود، دست ها بخشنده بود، بعد اصلا هر کسی صاحب خونه خودش بود. نه الان که همه مستاجریم. امروز ازتون پرسیدیم که اگر دست شما بود چه چیز رو بین آپارتمان نشین ها ممنوع میکردید. 3094-2265-2465. شیدا پیام داده بعد از مدت ها و گفته که قدرتی خدا پیام های شیدا جان رو هم بخون. شیدا جان نمیتونم، یعنی پیام طوریه که آره نمیشه خون، ولی واسه خودم خوندم. محمد حاتمی هم گفته که نگهداری حیوانات رو ممنوع می‌کردم در آپارتمان، همچنین جفت کردن کفشا جلوی در. آی راستی که این جا کفشی واسه چیه؟ بعد اصلا جا کفشی هم باید بذارین داخل نه بیرون. چرا گوش نمیدیم واقعا؟ اصلا گفتم کفش داغ دلا تازه شد، یعنی هممون یه همسایه داریم که این مدلیه. کاش حداقل خودمون این کار رو انجام ندیم. آقا محمد از شهر ری هم گفته که من و دوستان وقتی خیلی کوچولو بودیم سه نفری میرفتیم روی شانه ی همدیگه، یه چادر هم سرمون میکردیم میشدیم قد همسایه‌مون. آخه که خیلی قد بلندی داشت. یه روز این بنده خدا ما رو دید کلی خندید. شما موجب آزار همسایه نمیشدید، شعف در منطقه پخش میکرد. بعد
ما دو طبقه هستیم به این آپارتمان هستش، نصفش لامپا رو روشن میذاره، لامپش تو خونه ما میخوره. اگه من خواستم ممنوع کنم این کار ممنوع میکردم که چراغ روشن تو خونه مردم بدن نظر بخواهد. با تشکر، خدا حافظ.
اونی که میبینین چراغ رو روشن میذاره و خودش در منزل نیست میترسه، یعنی در واقع فکر میکنه که اون دزدگیره، بعد نمیدونه که همه دزدا میدونن که کسی تو خونه نیست. ولی آره یه روش مشترکی وجود داره که به عنوان دزدگیر عمل میکنه، اینه که وقتی خونه نیستیم حداقل یه چراغ رو روشن بذاریم که یکاش دیگه نذاریم، با توجه به اینکه باید در مصرف برق صرفه جویی کنیم.
آپارتمان ما ورود حیوانات سگ گربه اینا ممنوع هست، در ساعت 7 بکر همه باید زباله هاشون داخل سد پشت در باید باشه که اون بنده خدا بیاد همه رو جمع کنه ببره. فقط تنها ایرادی که باید آپارتمان 54 واحدی ما داره اینه که بعضی از عزیزان متاسفانه هنوز فکر میکنن که حیات ویلایی زندگی میکنن، سفره نون رو همونجوری میتکنن بکنن تو باغچه است، از طبقه 7 6 یا 9 همینجوری یا ببینی یه صفحه یه چیزی بل شد اومد بند خدای پایین وایستده پوش تخمه میخورد تو سرش. این اگه بتونن راهیت میکنن که ما همهش هم پیگیر هستیم، چون دوربین هم نداریم نمیدونی کنون واحده، ولی ایشالله این راهیت بکنن این واحده ما آپارتمان ما هیچ مشکلی علاوه شهرنشینی نداره. با تشکر فرقانی هستم از درم.
آخ گفتی و کردی کبابم. یعنی اصلا بعضیا که زباله هاشون رو مثل پرتاب سمتیازی از پنجره شوت میکنن بیرون که بماند، بعضیا پاسیو دارن، یعنی دیدم که طرف موششونه کرده بعد موهایی که داخل این برس مونده رو ریخته تو پاسیو، بعد اصلا اون پایین یه وزی نکنین دیگه جان من.
همسایه بدترین بلا با سپاس.
دور میفرمایید، از خودم به خودم میگیم سپاسگزارم.
از قوانین آپارتمان نشینی گفتی و کردی کباب دل ما رو، اگر من دستم میرسید یعنی کاری از دستم برمیمد در این زمینه، یه کاری میکردم اول یه عده ببینن میتونن واقعا تو آپارتمان و به صورت جمعی زندگی بکنن و آزار به دیگران نرسونن، بعد اجازه میدادم. ما الان همسایه داریم از بالکن خورده نونای توی سفرهشون رو بعد از غذا میتکونه تو حیاط، مورچه جمع بشه، یا از بالکنش میشوره، آشپزخونه رو میشوره، متاسفانه راه داره به بالکن، آشپزخونه شستشو میشه میاد تو بالکن، به اضافه بالکن شستشو میریزه تو حیاط، بعد تو همه حیاط همون قسمت یه مقدار بدبختانه چالش میمونه، لجن میشه، نمیاد جارو میکنه، نه رعایت میکنه. هزار بارم گفتیم لوله خروجی کف بالکنشون هم چسبیده به سقف پارکینگ، الان گچ سقف پارکینگ هم داره میریزه، هیچ کس هم اصلا از اعضای اون خونه در بند این مسئله نیست. و یه همسایه دیگه داریم که نصف شب ساعت 2 میاد خونه، الهی به امید رسو در رو همچین میکوبه باز میکنه، انگار ویلای شخصیشه، انگار دیگه هیچ کس این ساختمون نیست، ساختمون مال اینه. ممنون از برنامه خوبتون، زنده باشید، دستتون درد نکنه، دست مریضا. من ناصر هستم از تهران، خدا نگهدارتون.
آقا ناصر همین یه همسایه بستتونه، یعنی اصلا همینو دارین دیگه غم ندارین، به نظرم شما اصلا دیگه نه تذکر بده نه کاری بکن، شکایت کن، یعنی از مراجع قانونی پیگیری کن، چون من یکی شنیدم عصبی شدم، چه برسه که بخوای در این شرایط زندگی هم بکنی. والا
دایی احمد فرمان دوباره تماس میگیرم، خروج همسایه ها با ماشین از پارکینگ که صف کنن در پارکینگ کامل بسته بشه، بعدا محل رو ترک بکنن. ممنونم، خدا حافظ.
آفرین دایی احمد جان، نکته خوبی گفتی. ملیحه یوسفی مقدمم گفته که حمل وسایل منزل با آسانسور رو ممنوع کردم، جوری وسیله میچپونن تو این آسانسور انگار مثلا نیسان بار زده. کاش نکنی با تشکر. همسایگی در امتداد دوستی پرمهری است که آدمها را نمکگیر محبت یکدیگر می‌کند. آدمها را به لبخندی مهمان کنیم تا سایه نور همراهمان باشد. ارادتمند شما زهرا سادات رحیم حسینی.
صدای شهر.
همراه شما عزیزان شنونده هستیم از استدیو صدای شهر رادیو تهران.
ترافیک
در حال حاضر مطلع باشید که در بزرگراه بسیج مسیر جنوب به شمال وضعیت ترافیک سنگین هست، از میدان بسیج تا محدوده خیابان شهید رحیمی. در بزرگراه بسیج مسیر مقابل شمال به جنوب هم ترافیک سنگین هست، از میدان شهید کلاهدوز این شرایط دیده میشه تا محدوده بلوار زمزم. همینطور بزرگراه امام علی که در شمال به جنوب از خیابان شهید گلشندوز تا خیابان خاوران ترافیک سنگین رو داره و جنوب به شمال بزرگراه امام علی هم درگیر ترافیک سنگین است که از خیابان سبلان این ترافیک آغاز شده تا محدوده بزرگراه شهید زین الدین دنبالش رو شاهد هستیم. و مورد دیگه بزرگراه جلال آل احمد هست، اینجا هم شرق به غربش الان خودرو پر حجم حرکت خودرو حجمشون زیاده و باعث کندی حرکتشون شده، از بزرگراه کردستان تا بزرگراه شیخ فضل الله نوری. و دیگه بزرگراه شیخ فضل الله نوری که در شمال به جنوب ترافیک سنگین داره، از بزرگراه آیت الله حکیم تا بزرگراه جنا. و اما درباره خط ویژه مخصوص خودروهای پرسرنشین در بزرگراه شهید همت میخوایم گزارشی رو بشنویم که آقای اسماعیلی تهیه کردن.
شنوندگان محترم استدیو صدای شهر رادیو تهران، با توجه به ترددهای زیادی که در شهر داریم، همیشه در بخش اطلاع رسانی ترافیکی یکی از پای ثابت معابر پرترافیک شهرمون تهران بزرگراه شهید همته که بزرگترین مسیر شرقی غربی در شهرمون تهرانه و همیشه ازدحام و تراکم خودروها رو داریم. در اواخر سال گذشته شاهد یک خبر و اتفاق خوبی میتونستیم باشیم که هم معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران هم مسئولین مرتبط اعلام کردن که در این مسیر، یعنی در بزرگراه شهید همت، یک خط ویژه جهت تردد خودروهای پرسرنشین تحت عنوان HOV انجام خواهد شد و انشالله که به مهر ما که یک ماه و یک هفته احتمالاً بیشتر به اون فاصله نداریم، ما شاید افزایش معمولاً بیش از 25-30% همین ترافیک هم خواهیم بود. و به عنوان یکی از شهروندان و حقوق شهروندی مطالبه میکنیم که در این ارتباط چه اقداماتی انجام شده، آیا این مسیر تردد خودروهای پرسرنشین همون HOV برای جداسازیشون، برای نصب دوربین هاشون و به بهره برداری رسیدن و کاهش ترافیک سفرهای چند نفره به کجا رسیده و انشالله شاهد بهره برداریش در ابتدای پاییز و شروع فصل مدارس خواهیم بود یا خیر. اطلاع رسانی یکی از حقوق شهروندی است و همچنین راهکار و کمک مردمی برای مدیریت بهتر مدیران شهری. اسماعیلی، بزرگراه شهید همت، استدیو صدای شهر.
خب با همدیگه گزارش که آقای اسماعیلی تهیه کرده بودن رو شنیدیم، اما شما شنوندگان عزیزمون فراموش نکنید راجع به موضوع اصرگاهی صدای شهر رادیو تهران با 888-822-301 تماس بگیرید. ما امروز داریم این مشکل رو پیگیری میکنیم، با مسئولین مرتبط تماس میگیریم که اگه تابلوها توی شهر خوانا نیستن دلیلش چی، اگه با برگ و شاخه درختان پوشیده شدن، اگه جای مناسبی تعبیه نشدن، اگر که کم رنگ هستن خوانا نیستن و مشکلاتی از این دست چطور باید برطرف بشه و مردم شهر تجربهشون راجع به این چیه. لطفاً به ما بگید. 888-823-301 در اختیارتونه، فرصتیه برای اینکه این موضوع بررسی بشه و از مسئولین برای شما جواب بگیریم. خب از این خبر هم مطلع بشید که رمپ پل عابر بزرگراه شهید باقری در آستانه بهره برداری قرار گرفته. در این راستا معاون فنی و عمران شهرداری منطقه 4 از عملیات رفع معارض تأسیسات برق در ضلع غربی بزرگراه شهید باقری اطلاع داده.